مد سلطانی هماهنگی و بنده حسین قائدی گوینده تا ساعت 22 استدعا میکنم با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 301035 میتونید باهاش در ارتباط باشید و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه یار مهربان به مدت 29 دقیقه توجه بفرمایید، بررسی آثار نویسندگان و شاعران معاصر.
یار مهربان
آسمان گشوده شد، ملائک در انتظار پرستوهای عاشق تا به رسم عاشقی گردان آتش را به فراسوی آسمان ره بنمایند و تا عرش همراهیشان کنند. بچه‌ها سنگرهای عراقی ها را پاکسازی کرده بودند. ظهر شد، هوا بی‌قرارتر از ما بود، گردان گروهان شده بود. کم کم گرمای هوا و تشنگی ما را به فراست انداخت، قمقمه‌ها خالی و شکم‌ها گرسنه بود.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین.
ابتکارها، اون پداکاریها، اون غربتها، اون گذشتها، اون شهامتها و شجاعتهایی که افراد در حین عملیات، در قبل از عملیات انجام دادن، در اون لحظات سخت کارهایی که انجام دادن، اینها تو بعضی از این نوشته ها خوب تصویر شده، خوب تبیین شده. اینها هم برای نسل جوان تبیین بشه.
جنگ تحمیلی سالهاست به اتمام رسیده، ولی سربازان دیروز دست به قلم شدند و دیده های خود را از میدان نبرد در قامت کلمات بیان می کنند.
گرایش نسل جوان ما شاید به بخش رمان بیشتر باشه و بیشتر بتونیم ارتباط برقرار کنیم.
کتاب های دفاع مقدس به دلیل ایجاد همزاد پنداری با مخاطبان نسل جدید را هم به کارزار آورده و آنها را با آرمان های نسل قبل آشنا کرده.
من اکثرا گمان های دفاع مقدس انتخاب میکنم برای خوندن.
برای اولین بار یک کتاب دفاع مقدس خوندم، زندگی نامه شهید بود. بعد کم کم علاقه‌مند شدم به اینکه برم دنبال زندگی‌نامه شهدا.
قهرمان‌های جامعه الان ما هستن، ما باید بالاخره از اینها بدونیم.
هم با فرهنگ دفاع مقدس و جرح و جنگ آشنا بشیم، هم که بتونیم شهدا رو الگوی راه خودمون قرار بدیم.
کتاب‌های دفاع مقدس در گذر زمان به جایگاه مناسبی رسیدن و حالا برای بسیاری از افراد شناخته شده هستند. اما به گفته دست‌اندرکاران نشر، بیشتر این کتاب‌ها در حوزه خاطره هستند و اهالی قلم باید به حوزه‌های دیگر مثل داستان و رمان هم توجه کنند.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان. عصر آدینتون بخیر باشه، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. امروز هم یار مهربان با موضوع معرفی یک کتاب و نویسنده محترم اون کتاب در خدمت شما هست، با همراهی من مرتضی خوشگام و جناب آقای ابوالفضل درخشنده، نگارنده کتاب تخریبچی دوران. اما قبل از اینکه گفتگوم رو با جناب آقای درخشنده آغاز بکنم، یادآوری میکنم که شماره پیامک 301035 و شماره پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 در اختیار شماست تا نظراتتون رو ارسال کنید. همچنین از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید نقطه نظراتتون رو راجع به برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها منعکس بکنید. من در خدمت جناب آقای درخشنده هستم، البته به خاطر شرایط بهداشتی که درش هستیم طبیعتاً به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای درخشنده بزرگوار هستیم. جناب آقای درخشنده سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه یار مهربان.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه، با افتخار در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. من یه بررسی میکردم و البته دوستان هم راهنمایی کردن، اینطور میتونم جناب آقای درخشنده رو معرفی کنم که آقای درخشنده متولد سال 1348 از شهر تهران هستن و از 12 سالگی هم افتخار داشتن که حضور پیدا بکنن در عرصه دفاع مقدس و به افتخار جانبازی هم نائل اومدن. ایشون بیش از 42 کتاب هم به زیور طبع آراستند و البته در حوزه نشر هم فعالیت میکنن که انتشارات حدیث قلم یکی از این نمونه ها هست. و البته ما قبلا هم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که از انتشارات حدیث قلم کتاب نوشتن به خاطر دل رو هم خدمت شما عزیزان معرفی کرده بودیم. آیا درخشنده نکته ای هست که شما بخواید معرفی بکنید، راجع به خودتون اضافه بکنید به این معرفی مختصری که عرض کردم؟
بزرگواری فرمودید ما هر چی که داریم از نداشته هامونه، همه چیز شما فرمودید، من در خدمت شما هستم. یوام میگم
خواهش میکنم. اما ما میخواییم راجع به کتاب تخریبچی دوران به صورت مشخص صحبت بکنیم. دائرا این کتاب مربوط هست به یک سری از وقایع تاریخی که به یک تخریبچی منتسب هست و این تخریبچی بعد از دوران دفاع مقدس در حوزه در حقیقت امنیت و دفاع از امنیت کشور فعالیت میکنه. یک مقدار راجع به این موضوع صحبت بکنیم با هم دیگه. تم اصلی داستان همینه دیگه، درسته؟ موضوع اصلی داستان
میشه گفتش که چارچوب داستانی همینه بود که شما فرمودید.
عرض کردم.
ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشم اجازه میخوام که یه توضیحی بدم چرا از سبک داستان و به جای خاطره نویسی استفاده کردم. تو همین کتاب رمان تخریبچی دوران ما 50 تا شخصیت داریم و 50 تا خاطره داریم. خب من اگه قرار باشه که برای نسل امروز بنویسم، نیاز دارم که این خاطرات رو با جذابیت‌های داستانی به مخاطب خودم منتقل کنم. به خاطر همینم اومدم دوره‌های مربوط به آموزش داستان نویسی رو تو حوزه هنری جاهای مختلف گذروندم و در نتیجه سعی کردم خاطرات بزرگواران و عزیزان رزمنده رو به زبان داستان بنویسم، به گونه‌ای که اصل و سندیت خاطره مخدوش نشه.
بله.
رمان تخریبچی دوران بر همین اساس شکل گرفت. یعنی اومدم یه داستان حاشیه‌ای ایجاد کردم که تخیل صرف که وارد حوزه امنیتی و پلیسی شدن.
بله. همون
شما مستظرتید، ما یه ژانر امنیتی داریم، پلیسی داریم، اطلاعاتی داریم.
بله.
در تخریبچی دوران ما اومدیم از ژانر امنیتی و پلیسی استفاده کردیم و بستش دادیم به اطلاعاتی. یعنی هر ستا رو داریم، هم نیروهای حافظ امنیت کشور هستن، هم ضابطین حقوقی و قضایی هستن و هم نیروهایی هستن که وظیفه حفظ و حراست اطلاعاتی این کشور رو دارن که در اصل میشه گفتش که رزمنده های ما هم به نوعی جزء این سه مجموعه محسوب میشن. بعد خود این شخصیت تو حوادثی که اتفاق میفته فلاش بک میزنه به گذشته های خودش، یعنی نمونه سازی میکنه، ما به اعضای بیرونی ایجاد میکنه تا بهتر بتونه اون خاطرات چراغ راه شاید خوانندگان کتاب قرار بگیره.
یعنی مثلا موقعی که میخواد تصمیم گیری بکنه یا بر سر دوراهی یا موضع تصمیم گیری قرار میگیره، نمونه سازی میکنه نسبت به آن چیزی که در گذشته در حقیقت شاهد بوده.
من نمونه بگم خدمتتون. به طور مثال این شخصیت تو شرایطی قرار گرفته که سرویس اطلاعاتی بیگانه برادرش تو اونور مرزها به گروگان گرفته، گفته اگه این کارو نکنی میکشمت.
بله.
همزمان یادآوری خاطره ای میشه از شهادت یکی از رزمندگان که برادرش حالا باید برای حفظ جون خودش یا منتقل کردن پیکر مطهر برادرش از تیررس عراقی یا یکی رو انتخاب کنه. این تداعی معانی که خود جون خودم رو انتخاب کنم یا نجات برادرم رو باعث میشه که ما فلاشبک بزنیم به گذشته و خاطرات جک و جک.
یعنی به صورت موازی ما مرور میکنیم زمان حال رو و زمان گذشته.
یعنی هر اتفاقی که در حال حاضر میفته تجربیات گذشته چراغ راه این شخصیت داستانی قرار میگیره تا مثل همون زمان جنگ تو این جبهه جدید اقدام کنه.
بله.
پس در نتیجه ما 50 تا شخصیت واقعی داریم، شخصیت جبهه جنگ هستن که تو عملیات بدر حضور دارن، تو عملیات والفجر مقدماتی والفجر یک حضور دارن. این همین خاطراتی که شما زحمت کشیدید خوندید، این خاطرات گرانسنگ جناب آقای نسائی بزرگوار هستن که حتی ایشون تو سردخونه هم منتقل کردن، در حالی که ایشون جون داره متوجه هستش که زنده است ولی اون 24 ساعت سخت رو تحمل میکنه و تا اینکه بتونه به خودی راه فرجی رو پیدا کنه. این دقیقا همون لحظاتی هست که شخصیت ما تو زندانه، تو بدترین شرایط روحی روانی قرار داره. این خاطرات باعث میشه که راه خودش رو بهتر پیدا کنه و انتخاب کنه.
بسیار عالی. من به صورت خلاصه اینطور متوجه شدم که شما مجموعی از خاطرات دفاع مقدس رو داشتید در تنگناها و گلوگاه‌های مختلف، در حقیقت رویدادهای اتفاق افتاده، تصمیم گیری های اتفاق افتاده، اومدید یک ما به ازای جدید خلق کردید در دوران معاصر با گونه امنیتی در حقیقت و اطلاعاتی که فرمودید از جهت نگارش، و ارجاع دادید به گذشته و به اون خاطرات واقعی، شخصیت های واقعی که چه می کردن. پس من در این زمان چه کار باید بکنم؟ اگر عزیزان ما در آن زمان مثلا گزینه الف رو انتخاب کردن، درست متوجه شده؟
دقیقا همینطوره. ببینید واقعیت قضیه این هستش که همه ما از گذشته تجربه کسب میکنیم
در آیندهمون.
پس این وقایع و اتفاقاتی که تو جبهه ما اتفاق افتاده تنها مربوط به گذشته نیست، بلکه باید به زبان نسل امروز بهشون منتقل بشه تا اونها هم در شرایط مشابهی که به وجود میاد بتونن تصمیمات به هنگام و درستی رو داشته باشن. این همین موضوع رو من فکر میکنم سال 82 یا 83 بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اون موقع یه دبیرخونه رو تشکیل داد و فراخانی رو زد به عنوان دبیرخانه شورای همایی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. درخواست مقاله کرده بود که برای فرهنگ شهدا چی کار کنیم. یه مقاله رو من فرستادم، تو اونجا مقالات برتر انتخاب شده، چاپ شد. این کتاب سال بهار 84 توسط وزارت ارشاد و این دبیرخونه به عنوان فرهنگ ایثار و شهادت منتشر شد. تو این مقاله هم همین نکات رو من ذکر کردم و توضیح دادم و در نهایت به اینجا رسیدیم که فرهنگ شهدا اون چیزی هستش که نسل امروز ما به اون احتیاج داره. و از همه مهمتر این هستش که ما همراه پیکر مطهر شهدا باید فرهنگ شهدا رو هم از جبهه ها منتقل شهرهامون کنیم. اگر این اتفاق بیفته، ببینید این صحبت سال 84 انجام شده، ما به جای چهره کردن یه سری ورزشکار و هنرمند و ایکس و ایگرگ میاییم فرزندانی رو چهره میکنیم که در عمل حقانیت خودشون رو ثابت کرده.
بله.
دیگه ما شاهد میراث‌خواران نیستیم، بلکه شاهد میراث‌داران هستیم. تمام این اتفاقاتی که میفته، من تو این سال 83 تو این مقاله گفتم و متاسفم که بعد از گذشت حدوداً 18-19 سال میبینم که اون مقاله، کتابی که ازش چاپ شده، فقط در حد یک کار شعاری تو بایگانی ها قرار گرفته، در حالی که پیشبینی وضعیت امروز تو سالیان قبل انجام شده،
فقط در حد بحث نظری باقی مونده. یعنی عملا اقدام ویژه‌ای انجام نشد.
ببینید ما علت این که اصلا وارد مبحث داستان شدم همینه که بیام این خاطرات رو جنبه عملی بهش بدم.
بله.
بتونم با جذابیت به نسل امروز منتقل کنم تا اونها هم این اتفاقات رو شبیه سازی ذهنشون کنن. یه نکته اساسی من تو تدریسام هم که انجام میدم، خدمت هنرجو و دانشجو عرض میکنم، این نکته است که دقت کنن وظیفه داستان آموزش نیست، این وظیفه حکایته. وظیفه داستان سرگرم کردن نیست، این وظیفه افسانه و قصه است. وظیفه داستان انتقال انرژی به مخاطب برای وادار کردن به عمل متناسب. خب وقتی یه همچین رسالت عظیمی رو هنر داستان نویسی بر عهده داره، پس من هم باید از زبان داستان برای انتقال ارزش‌ها استفاده کنم. و رمان تخریبچی دوران بر اساس این دیدگاه شکل گرفت.
فکر می‌کنم سبک نوعی هم باشه مینو کلمتون. درسته؟
ببینید سبک نوعی نیست. شما تو کتاب‌های حالا ادبیات کهن هم یه مروری رو داشته باشید، می‌بینید که بزرگواران و اساتید این امر اومدن از تلفیق خاطره با جذابیت‌های داستانی برای انتقال انرژی استفاده کردن. ولی این چیزی که الان تو کشور ما اتفاق میفته کاملا
برعکسه.
همه دنبال خاطره جمع کردنه و بدبختانه این هستش که من میبینم کسی که هنوز یه دوره کوتاه داستان نویسی یا آموزش خاطره نویسی رو نگذرونده، چون خود من دو جلد کتاب در عرصه آموزش خاطره نویسی پیشرفته منتشر کردم. زاویه دیدها رو باید بشناسه، زبان روایت رو باید بشناسه، زمان روایت رو باید بشناسه، تکنیک‌ها رو باید بشناسه تا اون خاطره رو جذاب‌ترش کنه، نه اینکه داستان بنویسه.
بله.
حتی اون خاطره میتونه با تغییر زمان و مکانش جذابیت بیشتری داشته باشه. مثال هم بخوام خدمت عرض کنم، یکی از کتاب‌های بسیار پرفروشه یه استاد بزرگواری هستش که نویسنده خاطرات گرانسنگی هم هستن.
بله.
ایشون در خصوص اون خاطرات مربوط به مزار شریف، عادت دیپلمات‌های ما اومدن یه خاطراتشون رو نوشتن، از روز اولی شروع کردن که این دیپلمات ما رفته مزار شریف تا روز آخر. من به ایشون تو جلسه نقدم خدمت ایشون عرض کردم، گفتم ای کاش از آخر شروع کرده بودی اومده بودی، یعنی درست همونجایی که یه هواپیما دارید الان دیپلمات‌ها رو باید سوار کنید یا خانواده‌های بومی اونجا، چون دارن طالبان دارن میان دارن قلقم میکنن. این دیپلمات بزرگوار ما جای خودش رو تو هواپیما میده به یه پدر و دختر و خودش اونجا میمونه و شهید میشه. خب اگر این بزرگواری که اینو نوشته با هنر و تکنیک‌های داستان نویسی آشنا بود، میامد از آخر شروع می‌کرد.
نوع روایت رو در حقیقت بگونه می‌برد که تعلیق داشته باشه، جذابیت بیشتری
داشته باشه. جایی که کشمکش آدمی با خودش هست، جون خودم رو نجات بدم یا جون کسی دیگه ای رو.
بله.
اینجاست که این کشمکش ها باعث جذابیت میشه. من به این خاطر دارم عرض می‌کنم، اگر این همه خاطره نویس ما داریم، هر روز یه کتاب خاطره در رونمایی میشه، اگر این بزرگوارا قدری با هنر و تکنیک‌های داستان نویسی آشنا بودن، یه خاطره نمی‌نوشتن، می‌اومدن انتقال انرژی می‌دادن تا من، نسل من، نسل‌های امروز من، بچه‌های من بهتر بتونن با اون اطلاعات شبیه‌سازی زمان و حال حاضر رو داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما. تأکید دارید بر استفاده از جذابیت‌های درام نویسی، داستان نویسی و اینکه اونها بیاد به کمک خاطرات و ماندگارتر بکنه، جلوه عینی و عملی تر ببخشه. اگر اجازه بفرمایید بخشی رو بشنویم، باز خواهیم گشت در خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ابزارهای نوظهور، مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنن، جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
شما چه کارگری، چه معلمی، چه دانشجوی، چه کاتبی، چه مردی، چه زنی، هر که هستید، در هر سنی که هستید، در حال تعلم باشید، در حال یاد گرفتن. الی ماشاءالله کتاب هست. یک وقتی را بگذارید برای کتاب خوندن.
یکی از مشکلات ما تنبلیه. بی‌اعتنایی به کتاب. میپرسن گاهی آدم میبینه تو تلویزیون سوال میکنن از این و اون، آقا چند ساعت شما در شبانه روز چقدر وقت کتاب خونی داری؟ یکی میگه 5 دقیقه، یکی میگه نیم ساعت. انسان تعجب میکنه.
شنوندگان عزیز ارجمند، یار مهربان رو میشنوید از رادیو گفتگو با همراهی جناب آقای ابوالفضل درخشنده، نویسنده محترم کتاب تخریبچی دوران، کتاب 296 صفحه‌ای که در سال 90 به زیور طب آراسته شده توسط انتشارات ملک اعظم و همراهی من مرتضی خوشکام. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. اگر علاقمند باشید که بخش‌های مختلف ضبط شده برنامه‌های رادیویی رو در اختیار داشته باشید یا به صورت زنده اونها رو بشنوید، میتونید از طریق برنامه تلفن همراه در حقیقت از سایت ایران صدا اون رو دانلود کنید. اسم برنامه هم ایران صدا هست و البته از سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir هم شما میتونید هم برنامه گوشی تلفن همراه خودتون رو متناسب با گوشیتون دریافت کنید یا به صورت نسخه وب دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های ضبط شده و پخش زنده. همچنین شماره پیامک 301035 و شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 در اختیار شما عزیزان خواهد بود و به علاوه اینها شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیما دریافت کننده نقطه نظرات شما راجع به همه برنامه خواهد بود. حالا ما هم که راجع به برنامه یار مهربان در خدمت شما هستیم. اما ادامه گفتگوی من با جناب آقای درخشنده گرامی و ارجمند. خب نکات خیلی خوبی رو فرمودید. به نوعی یک اشاره خیلی مختصر در حد بذات برنامه به آسیب شناسی نگارش خاطرات دفاع مقدس داشتید و پیشنهادی داشتید که در حقیقت هنرمندانه تر این خاطرات نگاشته بشه و حتی تلفیق بشه با گونه های داستانی و در جای جای داستان های مختلف با استفاده از جذابیت های داستان نویسی به دست مخاطبان برسه. خب من یک نکته هم شما فرمودید که عینیت بخشیدن به وقایعی که بوده من و بحث الگوپذیری، بحث الگوسازی که سال 84 دنبال میکردید، من یادم اومد که عزیزان بزرگواری همچون شهید محسن حجاجی و سردار حاج قاسم سلیمانی انقدر درخشان بودن با وجود همه کمکاری ها به دید شما و البته از نظر کارشناسان در حوزه شناساندن بایسته در حقیقت ستارگان درخشان دفاع مقدس، انقدر درخشان بودن که همه رو مبهوت خودشون کردند و در حقیقت جلوه‌گری کردند. البته ما از این ستارگان درخشان کم نداشتیم و من اینطور وام میگیرم از فرامشاد جنبای درخشنده که چه نیکوتر آن که به گونه همه این عزیزان شناسانده بشوند به شیوه های نو، با سبک های صحیح، با تکنیک ها و فنون مناسب، تا ارزش های واقعی شناسانده بشه، کسانی که لیاقت در حقیقت معروف شدن و شناسانده شدن به صورت واقعی رو دارند در حقیقت در دسترس جوانان ما قرار بگیرند. آقای درخشنده عزیز، ما چند دقیقه دیگر در خدمت شما هستیم. میخوام کم کم پرونده تخریبچی دوران رو ببندیم، راجع به بقیه کتاب هم یکی دو دقیقه صحبت بکنیم. نکته‌ای هست از این کتاب در حقیقت زیبا، حالا به تعبیر بنده، که با یک هنرمندی تلفیق بین حال و گذشته رو ارتباط برقرار کرده که جا مونده باشه؟
بزرگواری فرمیز، فقط اسم تخریبچی دورانه، چون برخی ها فکر میکنن کار تخریبچی خراب کردنه. تخریبچی با ایثار جانش راه سالم و بیخطر رو برای دیگران هموار میکنه. رزمنده‌هایی که زمان جنگ میرفتن میدانهای مین رو خونسا میکردن اسمشون تخریبچی بود.
اما چی رو تخریب میکردن؟ موانع پیشرفت رو، یا در حقیقت عوامل تخریب رو. درسته؟
اینا با ایثار جان خودشون میرفتن خطر رو خونسا میکردن. پس تخریبچی دوران یعنی کسی که تو هر زمانی باید از خودگذشتگی نشون بده تا مردمش در رفاه و امنیت باشن. یه نکته ای رو عرض کنم پیرو فرمایشات شما. شهید حجاجی رو تا قبل از شهادتش که میشناخت؟
میتونیم بگیم
در حالی که کار فرهنگی هم میکرد، جزو شخصیت های فرهنگی هم بود. ما مشکل کشور ما این هستش که اوج هنر یک فرد که شهادت اونو نشون میدیم، اما اینی که چی شده که این فرد به این مرز رسیده که لیاقت شهادت پیدا کنه، که همون فرهنگ شهادت تو جبهه دفن کردیم اومدیم،
این اون فراینده ازش غفلت میشه.
اصل موضوع همونه. من باید نسل من، نسل جوان امروزی باید بدونه که اون کسی که میشه شهید قاسم سلیمانی چه دورانی رو طی کرده. خاطرات جبهش رو مرور کنن، ببینن ایشون مثل شهید باکری، مثل شهید همت، مثل شهید صیاد شیرازی، مثل خیلی از شهدایی که تو سپاه، ارتش، بسیج بودن، چه از خودگذشتگی رو داشتن. ببین من یه خاطره کوتاه از شهید صیاد بگم. شهید صیاد شیرازی چرا مقام معظم رهبر رو تابوتش بوسه زد؟ چی کار کرد که چنین لیاقتی رو پیدا کرد که بزرگترین تشریح پیکر شهدا رو ما در خصوص شهید صیاد شیرازی داشتیم؟ تو عملیات بدر ما همه خسته، درب و داغون، گفتن سه روز میرید زیارت امام تهران، دوباره برمیگردید مرحله دوم عملیات میخوایم انجام بدیم. گفتیم ما به سه روز، فقط یه روز رو که رفت، یه روزم با قطار برگردید، اینکه نیروها بیشتر خسته میشن. شهید صیاد شیرازی ما تو پادگان امیدیه 330 رو ردیف کرد، تمام ما رو سوار هواپیما کرد، ماهی که از منطقه عملیات بدر اومدیم. من آخرین کسی بودم که سوار هواپیما شدم. دقیقا شهید صیاد شیرازی ساعت 1:30 نصف شب بود به عنوان فرمانده میدان ایستاده بود. آخرین نفر که ما بودیم و سوار کرد، بعد احترام نظامی گذاشت، در حالی که ما بسیجی بودیم، نظامی هم نبودیم که ایشون مسئولیت خاصی رو داشته باشه. شهید صیاد شیرازی، شهید قاسم سلیمانی ها باید بریم تو گذشتشون. چی کار کردن که این گونه عزیز شدن. این همون فرهنگ شهداست. بدبختی ما اینجاست که بعد از شهادت افراد فقط اسمشون رو میاریم روی اتوبان میذاریم. هنوز خیلی از که افرادی که تو این تهران زندگی میکنن فقط میگن آقا اتوبان دوران، بزرگراه دوران، شهید دوران کی بود؟ چجوری اون هواپیما رو زد به بانک رافدین عراق تو اون شرایط؟
و چرا؟ و چرا؟ این چرا شد؟
دقیقاً اون فرهنگ است. ازش غافل شدیم، حال روزمون هم این شده.
زنده باشید. خیلی متشکرم. ما هم گرامی می‌داریم، مترجم این که در روزهای دفاع مقدس هستیم، هفته دفاع مقدس گرامی می‌داریم حماسه ها و دلاور مردی های عزیزانمون، رزمندگانمون، ایثارگرانمون، شهدا، جانبازان، آزادگان، مفقود الاثر های عزیز که در 8 سال دفاع مقدس خوش درخشیدن و البته خانواده های این عزیزان رو. در حد 30 ثانیه اگر نکته‌ای دارید راجع به این که، چون من میخواد سوالات زیادی داشتم، این که اگه کسی میخواد بنویسه از کجا شروع کنه، چون دیدم شما اول حوزه هنری دوره دیدید، با وجود اینکه حالا 42 تا کتاب هم نوشتید نکاتی رو دارید، کلام پایانی شما در حد 30 ثانیه با شنوندگان عزیز.
عرضتون میرسونم که من چون نویسنده دوره 10 جلدی آموزش داستان نویسی پیشرفته هم هستم، اومدیم همون اطلاعات ابتدایی رو شروع کردیم با ذکر نمونه‌های داستانی از خاطرات دفاع مقدس به عنوان داستان نمونه. دوستان میتونن حالا به عنوان هنر نویسندگی بهش توجه کنن و قلم خودشون رو صیقل بدن در این زمینه. نکته آخر این هستش که همه ما یه تخریبچی هستیم. اول باید نفس خودمون رو تخریب کنیم تا راه ورود به معبری باز بشه، بتونیم به دیگران کمک کنیم. رزمندگان 8 سال دفاع مقدس ما اولین کاری که کردن خودشون رو فدا کردن تا تونستن به دیگران خدمت کنن. ایشالله با دعای خیر شما این شرایط شامل حال فرهنگ ما هم بشه که این فرهنگ متاسفانه شبیه جبهه‌های کردستان شده. یه تخریبچی اون زمان فقط یه سرنیزه داشت مینا رو شناسایی و خونسا میکرد، الان هم ما تخریبچی فرهنگی میخواییم که اونم یه قلم بیشتر تو دستش نیست. اما جبهه کردستان رو داریم، جای دوست و دشمن معلوم نیست، معلوم نیست از کجا داریم تیر میخوریم. هر کس که میاد تو این عرصه وارد میشه از انواع و اقسام جاهای مختلف مورد بیمهری و کم لطفی قرار میگیره. چرا؟ چون برخی از پولهای ناپاکی که یه چهره سازی های غلط به واسطش انجام شد ثمرش رو الان داریم تو همین حوزه ادبیات و فرهنگ داریم مشاهده میکنیم. به هر حال ممنونم که این فرصت در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم و وام میگیرم از اشارات شما به فرمایش نبی مکرم اسلام که اشاره داشتن که جهاد اصغر اگرچه بسیار ارزشمنده، این تعبیر من هست البته، نقل به مضمون، البته باید به جهاد اکبر توجه داشت و البته چه نیکوست تلفیق این دو که البته بسیار زحمت داره و مثل اون تخریبچی باید عرق بریزیم. خیلی متشکرم از شما، گفتگوی من بود شنوندگان عزیز و ارجمند با جناب آقای ابوالفضل درخشنده، نویسنده محترم کتاب تخریبچی دوران. تا برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های یار مهربان از رادیو گفتگو شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و در ساعت 15